اولش، اولش خودش گرفت. اجازه بدید حدیث بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این احادیثی که کوتاه باشن و نمی نویسم، اگر خواستید بنویسید یه آروم میخونم که بنویسید. احادیثی که چند کلمه، اگر حدیثی طولانی بود اون پای تخته دیگه می نویسمش. بسم الله الرحمن الرحیم. عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد. جلاء هذه القلوب ذكر الله و تلاوت القرآن. جلاء همون سیقل دیگه، سیقل این قلب ها. هذه القلوب اشاره به قلوب زمینیه، همین قلوبی که ماها داریم. چه خبره تو این قلوب؟ از جهت معنوی خیلی خبر نیست، از جهت دنیوی و گناه هم که پر خبره. بالاخره باید این سیقل داده بشه. سیقل این قلوبی که ماها داریم ذکر الله دو تا چیزه، ذکر خداست و تلاوت القرآن. عطف تلاوت القرآن بر ذکر الله عطف خاص بر عامه، چون خود تلاوت القرآن از مصادیق ذکر اللهه. منتها خب ذکر الله عامه، مطلق ذکر خدا سیقل میده، مخصوصا تلاوت قرآن که سیقل خب خاصی بهش در حقیقت میده. این حدیثم از مجموعه ورام جلد 2 صفحه 12 صدو. بله این یه حرفشو میندازه هیگاهی، اینا رو اگر شما میزنید بیارید که اشتباه نشه. جلد 2 صفحه 122. شاید تهیه تشدید رو 2 بذاره بکنم درست میشه. نه تا حالا دو مورد اینجوری اتفاق بود که چیزه. عرض به خدمت که این مجموعه ورام هم کتاب خیلی خوبیه، یعنی یه کتاب عربیه، کتاب اخلاقی خیلی جالبه. در مورد دیگه همه چیز زهد و عرض به خدمت که صبر و توکل، تمام صفات اخلاقی، فضائل و رذائل رو نوشته و بعضی از علما این کتاب همیشه زیر بغلشون بوده، این برانور میرفتن مثلا از این کتاب استفاده میکردن. کتاب خیلی به درد بخور و خوبیه. نمیدونم حالا چاپ جدید شده یا نه، احتمال داره شده باشه. خب این شینی الان همش بر ماست تا آخر کلاس بخوایم تمام بشه. بعد کلاس شینی رو گذاشتم بخورم. میخوایی تعارف کنیدم یا میلاد امام رضا هم که خب الان سوال شما رو هم جواب میدیم. یه لحظه اجازه بدید. آقای باقری پنجشنبه نبودید ها؟ بله درسته. نه من از اون جلسه چهارشنبه روزش بودید، یعنی دیر اومدید. حضور گپ کردم حضور نزدم، ظاهرا دیر اومدید. نزدم دیگه، احتمالا مطمئنید به موقع اومدید، پس شبش نبودید. چهارشنبه شب اصلا نداشتیم، سه شنبه داشتیم. خب حالا امروز که ششم که نیست، هشتم. خب آقای باقری امروز حاضر، آقای بوغیری، آقای بی‌طرفان، آقای پورشهریار، آقای جمالی زاده، آقای سید حسینی، آقای حسینی، آقای خلیفه، آقای رحیم زاده، آقای عبادی راد، آقای فتح اللهی فر، آقای فرح بخش، آقای فیاض بخش، آقای کریمی، آقای کریمی، آقای گمیزی، آقای مهرانپور، آقای ناظمی، آقای نوری، آقای جلیلی، آقای قلعه، آقای حسینی، تقی حسینی، تقی حسینی یا به یه جا فامیلی، آقای درخشانی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما که فرمودید که کلمه، من اول گفتم کلام و کلمه به خاطر اینکه از نزاع به دور باشیم، جنجال برانگیز نباشه بحث. اون چیزی که قطعیه تو این بحث کلام و کلمه است. این مرکب ناقص میمونیم وسط، اینکه کجا داخل باشه بعدن اومدم عرض کردم که مراد از مفرد چیه. اون مباحث بعدن پیاده میشه، طبق اون مباحث برمیگردیم میگیم مراد از مفرد چیه. فی الجمله اول مفرد به معنی کلمه گرفتیم که قطعیه، بیان کردیم، بعد وارد بحث شدیم، معلوم شد که آیا فقط مفرد کلمه رو شامله یا نه چیز دیگر هم شامله. این که قطع مفرد قطع، نه مفرد قطعیه که کلمه رو شامل میشه.
نه کلمه
مشتق مرکب اضافی، آره اون که هیچکی نگفته، درسته قطعا کلمه مفرد اضافی رو مفرد مرکب ناقص رو شامل نمیشه. فهمید؟ من که خیلی چیزا نمیگم ولی دیگه
هر چیزی که میاره که میگه که وارد کلام
خب اگه اجازه بدید وارد بحث بشیم. حالا اینا رو خوندم دیدم، سیالکوتی هم دیدید که رد کرده؟ نه سیالکوتی رد کرده. خب من دیگه همه رو میبینم، اون چیزی که در حد متن صلاح حرف عرض میکنم خدمتون دیگه، اینجوری حالا شریف همه مطالب اینجا عرض نمیشه خدمتون، یعنی وقت نمیشه اصلا. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، بحث اینطور شروع شد. اگر اجازه بدید لطفاً هیچ سوالی نباشه تا مبحث تمام بشه. مبحث که کامل تمام شد که عرض کردم، اون موقع میگم سوالی هست در خدمتم. اگر هم کسی احتمال بده که سوالش یادش بره، کاغذ و قلم دستتون دیگه، یه یادداشت بکنید که این سوال هست. ممکنه همون وسط بحث یه سوال مهم به ذهنتون بیاد، بگید برای اینکه یادتون نره یادداشت بفرمایید. ولی اگه اجازه بدید تا کل مبحث سیستم ذهنم با نظم ذهنی بیشتر بسازه که کل مبحث ارائه بشه، با دقتم گوش بفرمایید که حالا خیلی تکرار نکنم بنده. بعد انشالله اگر سوالی بود بعدش در خدمتم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون فرمود که فصاحت در لغت به معنای ظهور و ابانه و روشنی و آشکاریه، بلاغت هم در لغت به معنی رسیدنه. بعد فرمودن که فصاحت هم مفرد بهش متصف میشه، هم کلام و هم متکلم، ولی بلاغت فقط مفرد و کلام بهش متصف میشه. بعد تو ادامه بحث، حالا بعد از اینکه مثال زدن کلمتون فصیحه یا کلامون فصیح یا قصیدتون فصیحه، قیله از اینجا یه بحثی شروع شد. سیر بحث به این شکله، اینو با دقت گوش بفرمایید که دیگه تکرار نشه، ولی دقیق این عباراتی که عرض میکنم تقریری که ارائه میدن با خیلی از حواشی متفاوته، یعنی بعضی ها اینو بد تقریر کردن. من خیلی روی این فکر کردم که چجوری فقط بگم که تقریر کنم. قضیه از این قراره، ببینید این کل قیلت برای چی شروع شده؟ برای این شروع شده که از این طرف ما مفرد داریم، از این طرف کلام. به ذهن کلام که معنای خیلی معهود و خیلی معلومی داره، توش اختلافی نیست، همونی که تو نحو خوندیده که ما تزمن کلمتین بالاسناد یا لفظ مفید کالساقم و اون عبارات. مفرد هم انسان وقتی میشنوه اولین چیزی که به ذهنش میاد چیه؟ کلمه. خیلی واضح به ذهنش میاد، جنجال نداره. پس ما یه طرف کلام داریم، یه طرف کلمه. اینجا یه فکر شده ذهن این طرف کار کرده، گفته آقا ما تو الفاظمون تقسیم نمیشه به کلمه و کلام فقط. ما الفاظمون به سه قسم تقسیم میشه: کلمه، مرکب، خود مرکب تقسیم میشه به مرکب ناقص و مرکب تام خبری، که مرکب تام خبری میشه کلام. پس ما یه برزخی داریم بین کلمه که یک کلمه است، یک لفظتون، و بین کلام که یک مرکب تامیه که یسه حسوکوتاله. یه برزخی داریم، این برزخ هم یه دونه نیست، یعنی یه مرکب از دو کلمه، سه کلمه، چهار کلمه، پنج کلمه و اینطور. چون این اتفاق افتاده، بعد اومدن اینجا در حقیقت به حیث و بیس افتادن که ما اینو چی کارش کنیم، این مرکب ناقصه. بحث و تفتازانی از اینجا شروع میکنه که چون پیش فرض ذهنیشون اینه که این مرکب ناقص باید داخل در بحث بشه، از اون طرف متصف فصاحت میشه. مثلا شما یه کلم، مثلا هم میگن که الذی رأیته امسه، خب تا اینجا این مرکب ناقص، میگن هازا فصیحون، اینو قطعا میگه عرب، یعنی همین تیکش رو میگن این فصیحه. خب این که فصیحه پس متصف به فصاحت میشه، این داخل در مفرد یا داخل در کلامه این سوال شده، نمیشه که بگیم از هر دوتاش خارجه. که چرا؟ به خاطر اینکه قطعا متصف به فساد میشه و کتاب هم در مقام اینه که اموری رو بگه که متصف به فساد میشن، پس باید اینم بگه. خلخالی و زوزنی اومدن گفتن که آقا داخله در بحث. میگیم کجا داخله؟ میگه تو کلام. میگیم چطور؟ میگه کلامو در مقابل مفرد گذاشته. گفتی مفرد چی به ذهن میاد؟ کلمه. حالا چرا این به ذهن میاد و چه جوری به ذهن میاد، آیا درسته به ذهن میاد، اینا تو پرانتز همش. چی به ذهن میاد؟ میگیم کلمه. خب بعد عرض به خدمتتون که میگن خب این قرینه مقابله کلام با مفرد که به معنای کلمه است، قرینه است که مراد از کلام چیه؟ اونی که مفرد یعنی کلمه نیست. پس کلامو تعریف کردم ما لیس به کلمه. خب وقتی شد ما لیس به کلمه، ما عامه دیگه، هر آنچه که کلمه نیست. الذی رأیته امس کلمه است؟ کلمه نیست. کلام هم نیست، برای کلمه نیست. الذی رأیته امس مثلا عالمون که کلام این کلمه است، نه. پس دو قسم شامل میشه. میگن پس مراد از کلام ما لیس به کلمه است، به قرینه مقابلش با مفرد که به معنای کلمه است، پس که مرکب ناقص داخل در کلامه. خلاصه گفته کلام ولی منظورش چیه؟ مرکب، کلی مرکب است. حالا ناقص و تام میشه دیگه، کاری باش نداریم. خب این از این. بعد حالا قبل از اینکه اشکال رو بیان کنیم، میگه چرا این، حالا اینم باز عرض کردم، میگه چرا اون چراشم حالا تو اول بحث عرض کردم، چرا تو میخوای داخل حتما یکی از اینا کنی؟ میگه آقا خیلی موقع های یه بیت شاعر یه بیتی داره، یه بیت کامل و دو مصره، اصلا اسناد مثلا تام توش نداره. مثلا لو ان گفت شاعر، ادامه داده بعد خبر ان کجا میاد یا جواب شرط لو تو بیت بعدی. الان میگن این بیت هازل بیت بیتون فصیح، ولی میپرسیم هازل بیت کلمه کلمه است یا کلام؟ میگن هیچ کدوم، چون هم خبرش نمیاد که با بیت بعدیش کار نداریم، خود این بیت بیت قشنگیه. لذا مجبور شدن اینو داخل کنن، منتها نظرشون این شده که بیان داخل در کلام کنن با این استدلال و این تقریر. این تموم شد. تفتازه نمیاد به این حرف اشکال میکنیم، این حرف غلطه، اشکال داره. یه دو تا اشکال میکنه یا سه تا اشکال، من اونجوری وارد بحث نمیشم، یه طولی وارد بحث میشم، الان عرض میکنم چه جوری داره اشکال میکنه که مشخص میشه حالا دو تا سه تا. تفتازه اولین اشکالی که همه قبول دارن که میکنه اینه که آقا این حرف شما که بخواید مرکب ناقص و داخل در کلام کنید در وقتی درسته، وقتی مورد قبول بود که ما این در حقیقت عرب یا علمای علم نعانی و بیان می اومدن به مرکب ناقص مثل الذی رأیته امسه می گفتن هازا و کلامون فصیح. اگر همچین چیزی بهش می گفتن، ما می گفتیم خب حرف شما قبوله، ولی بریم ببینیم گفتن یا نه. مثلا به یک مرکب ناقص گفتن هازا و کلامون فصیح، می بینیم که نگفتن. ولم یونقل عنهم ذلک، همچین چیزی هستن نگفت. خب یه سوال اینجا پیش میاد که چرا نگفتن؟ چرا؟ آیا چون مرکب نیست؟ اینش خیلی مهمه. اینو بعضی از رفقا بعد از جلسه قبل آخر جلسه اومده بودن میپرسن که چجوریه این عبارت، یه ذره مهمه. میگن پس تفتازانی میگه آقا به این مرکب ناقص نمیگن که هازا کلام فصیح. وقتی نمیگن هازا کلام فصیح چرا نمیگن؟ چون کلام نیست نمیگن، یا چون فصیح نیست نمیگن، یا چون نکلام نفصیحه نمیگن؟ چون المرکب و ینتفی به انتفاع جمعی اجزا، به انتفاع احد اجزا. شما وقتی یه نفر یه آدم گیر میارید میگین آقا طلبه خوبی نیست، سه تا احتمال داره عقلا، طلبه هست خوب نیست، یا مهندس خوبیه طلبه خوب نیست، یا نه طلبه است نه خوبه. سه تا احتمال داره دیگه. حالا ممکنه بعضی از این احتمالا زودتر به ذهن بیاد و متبادر باشه، ولی بالاخره تو استعمالت هر ستاش واقع شده، حتی تو قرآن هم اومده میگن هر سه مورد که المرکبا ینتفی به انتفاع احد اجزا. وقتی یه مجموعه داری میزنی و مجموعه رو اینو میزنی اونو میزنی یا هر دو رو میزنی، این احتمالات وجود داره. حالا من سوالم از شما اینه تو پرانتز که آیا این که میان میگن که تفتازه داره اشکال میکنه که آقا حرف شما در وقت درست بود که به این مرکب ناقص میگفتن هازا کلام فصیح و نمیگن، نمیگن. چرا؟ چون مرکب نیست یا چون فصیح نیست یا هر دو نیست؟ کدومه؟ نشد دیگه. اون دیگه خودش داره همین میگه، تحلیلش کردیم. سه تا احتمال داره اون جمله. چون مرکب نیست، چون کلام نیست نمیگن هازا کلامون فصیح، یا چون فصیح نیست نمیگن هازا کلامون فصیح، یا چون نه کلام نه فصیح. اون سوال بعدیه. اصلا ببینید شما فرض کنید، ببینید هیچ وقت سوال بعدی رو اشکال بر مطلبی که ذهنتون همه قبول داره قرار ندید. یعنی این مثلا شما سوال خیلی خوبه ها، ولی این یه نهایت اینه که سوال بعدی قبل از حالا اینکه اون سوال پیش بره نهایت میشه که اگر اینه پس اون چیه. هیچ وقت سوالو بر چیز قرار ندید. ما تابع استدلالیم اینجا. این عبارت خیلی قشنگیه. همین کلمه و تصافو بالفصاحه بعدش هم دوباره میگه الا ان الحق، که باید زور بزنیم داخل در یک کنیم. بعد اینجا هم که اشکالی که میکنه ظاهر اینه که از کلمات و کلمات دیگران و خود کلمات تفتازینی به دست میاد که چیزه، همه قبول دارن که اگر یه بیتی داشتیم که ولو خبر ان توش نیامده بود میشه فصیح باشه. بگن آقا هازا لفظون فصیح. قطعاً چرا فصیحه؟ چون هر چی که بعدم میاد نداره، سوء تألیف نداره، تغییر لفظی نداره، تغییر معنوی نداره، کلماتش روونه و و و هر چیچ مشکلی که بعدم میخونیم، همه مشکلات که مشکلات فصاحت کلمه و کلام، هیچ کدوم توی مرکب ناقص نیست. چرا نمیخوای بهش بگی فصیح؟ ظاهر اینه که حتی حواشی بعضیشون اینجوری تغییر کرده بودن و ظاهر عبارت ایشون و کلمات دیگه اینه که این فصیحه. حالا پس نتیجهش این میشه که کلامون فصیح بهش نمیگن. چرا؟ مشکل از ناحیه کلامه. این شبیه همون که میگن آقا این طلبه خوبی نیست. میگن ای طلبه خوبی نیست پس چیه؟ میگه مهندس خوبیه. یعنی جنسو میزنه تا فصلو. متبادر اینه که وقتی میگن طلبه خوبی نیست یعنی طلبه بدیه. این به ذهن سودتر میاد. ولی تو قرائن این در جایی که اینو عبدالقادر جرجانی هم تو دلایل الاجاز میگه، این در جایی که قرینه نباشه. اگه قرینه باشه گاهی هر دو میره، گاهی اولی میره. اون دیگه یه بحثیه، بعد انشالله تو همین مختصر میخونیم. خب بعد که این اشکالو کرد تفتازانی، ببینید چجور تقریر میکنم. خب بحث تموم شد. تفتازانی چی کار کرد؟ اومد خلخالی و زوزنی که گفته بودن این داخل در کلام، این حرفو باطل کرد. از بالاخره این مرکب ناقص از کلام اومد بیرون. بیرون تکلیفش همینجوری هاجواج مونده دیگه. آخه از اون ور ما گفتیم قطعا متصف به فصاحت میشه. تفتازانی چون اینجا گیر باد جواب بده، آخه نمیشه که فقط اشکال کنی. میگن آقا همش اشکال باد، بعضی وقتا اشکال میکنه راه حل هم ارائه بده. که الان تو بحث سیاست هم اینجوریه، مثلا طرف میاد همه رو میکوبه، اون مسئولین مسئول همه بعد کار میکنن همه فلان، آقا گیرم هم حالا بیا یه بسم الله یه مثلا راه حل ارائه بده. میگه چه به من چه؟ من چه نشد که مثلا این مسئولی اگه بله یه نفر اصلا عامی کار نداریم، ولی یه مسئولی که میاد برگرد میکنه یه راه حلی هم باید ارائه بده. بالاخره اینم وضعیه فقط اون طرف شو بلدن. حالا عرض به خدمت شما، الان اومدی اینو باطل کردی، حالا بالاخره میخوای این کلامو چیکار کنی؟ مرکب ناقص میگه اصلا لازم نیست داخلش کنی. همین الان که گفتی متصف فصاحت میشه، شما میخوای بگی نه داخل در مفرد نه داخل در کلام؟ میگه بله. میگه چطور؟ میگه آقا درسته که این متصف به فصاحت میشه، ولی اتصاف به فصاحت دو نوعه. اتصاف به فصاحت دو قسمه. یک اتصاف حقیقی و به ذات، دو اتصاف مجازی و بالعرض. بله؟ آره همین به اتصاف الفصاحه اینجوریه. اتصاف حقیقی و بذات، اتصاف مجازی و بالعرض. اتصاف حقیقی و بذات یعنی این که وقتی یک شیء متصف به فصاحت میشه، واقعا خودش به ماه و خودش متصف به فصاحت میشه. یعنی دیگه صفت به حال متعلق موصوف نیست. مثل طرف بچه عالم رفته بود صدر مجلس علما نشسته بود، گفتن آقا تو اینجا چیکار میکنی؟ بون پایین پایینه بشی. گفت آقا مایی من ولد العالم نیستم. گفتن خب چرا؟ گفت آقا ولد العالم نصف العلم، این نصف علم. پس گفتن اگه علم بلدی پس بذار یه سوال بکنیم، ببینیم چجوریه اوزاد. یه سوال کردم برگشت گفت لا ادری. گفتن خب بلد نیستی؟ گفت آقا لا ادری هم نصف العلم. بعد چه روایت مشهور نمون کن. بعد هیچی نصف اون نصف لیل میدم نصف لیل میشه تمام لیل بس من شدم جز علما صدر مجلس جامعه دیگه کم آورده بودن لیل عرض به خدمت که اینم یعنی اینجا مثلا میگن آقا هازا عالمون منتها حقیقتش عالمون ابوه باباش عالمه نه خودش که این میگن ایش میگن اتصاف مجازی همون صفت بالو متعلق موصوفی که تو نحو خوندی کلمه وقتی متصفه به فصاحت میشه میگن هازهی فصیحتون یعنی نفسها خودش فصیحه به ذات وقتی کلام متصفه به فصاحت میشه میگن هازا فصیحون وقتی مرکب ناقص متصف به فساد میشه میگن مرکب و ناقص فصیحون تفتوزانی اینجا میگه خودش به ذات متصف نمیشه فصیحون مفرداتو بخواد بگه مرکب ناقص اصلا اگر بخوای فصاحتو برش بار کنی متصف به فساد میشه صرف این که میگن فصیح که نباید چه شده ببندی که چه شده باز کن ببین آیا اینی که میگن بهش فصیح به اعتبار خود ذاتشه یا به اعتبار اجزاشه وقتی مثلا الذی رأیته امثل متصف به فصاحتش میکنی به اعتبار اون الذیه به اعتبار اون رأیته به اعتبار اون امثل پس عملا مرکب ناقص از بحث خارجه اینجا در حقیقت انگار تفتازینی اومده گفته شما زور زدید داخل کلام کنید من کشیدمش بیرون میگه داخل پس مفردش کن میگه لازم نیست در صورتی ما باید داخل بحث بشه که ما چیزهایی که متقیقتاً متصف میشن رو داریم میخونیم نه مجازم با مجاز اینجا کار نداریم که شما مگه مرکب ناقصی گیر آوردید که متصف به فصاحت میشه این مجازه پس چی متصف به فصاحت میشه اینجا در حقیقت انگار گفتی مرکب ناقص فصیحت انگار گفتین کلماتش فصیحه هیچ فرقی با هم نداره میشه مجاز بعد یه علا داره علا که اومد میبینه خود تفتازه این حرف رو نمیتونه خودش قبول کنه یعنی خودش به خودش اشکال داره آخه این دیگه بی‌انصافیه میگه ما اگر بیاییم این حرف رو زدیم ولی مرکب ناقص رو بیاییم بگیم یعنی همیشه فصیحون مفرداتو گاهی مرکب ناقص خب مرکب ناقص رو که هممون قبول داریم میگن فصیحون شما میگه مرکب ناقص به اعتبار مفرداتش متصفه به فصاحت میشه دلیل چیه؟ مجاز دلیل میخواد ظاهر آقایون میگن آقا کلام فصیحه کلمه فصیحه مرکب هم فصیحه شما اومدی برای اینکه فرار کنی گفتی مرکب ناقص متصف به فساد میشه این مجازه به چه دلیل واقعا به چه دلیل اگر قراره به خاطر این فقط بگی که مثلا چون استعمال نمیشه به تنهایی خب کلمه هم به تنهایی استعمال نمیشه کلمه در ضمن کلام استعمال نمیشه پس اتصاف کلمه هم به فساد مجازه اگر اشکالت اینی که هیئت ترکیبیه نداره مثل کلمه که داره پس رو چه حساب بگی مجازه خودش به خودش اشکال میکنه میگه علا این علا رو حالا توضیح میدم چیه علا همیشه علا در مقام میاد که قول تحقیق و قول بهتر یا اشکال قوی تر جواب قوی تر قول بهتر با علا میاد اینو تو کتاباتون باشه هر جا علا اومد چیه حالا علا به معنی معه به معنی لکنه متعلق به و تحقیق سه تا قوله تو موقعی انشاءالله میخونید ولی هر سه تا قول شما بگیرید علا جایگاهش تو کتب مصنفین حتی اقل اینه که در مقام هایی میاد که قول قوی تر اشکال قوی تر جواب قوی تر و کلن چیزی که نسبت به ما قبل تحقیقی تره بیان میکنه خب تفتازانی چون خودش همین نظریه رو نمیپسنده میاد میگه که آقا خب من اینو دیگه گفتم غلطه پس نتیجهش این شد که مرکب ناقص هم خودش متصف فساد میشه خب میگیم تو که از کلام کشیدی بیرون اتصافش هم که مجازی نشد ها چیکارش میخوای بکنی میگه چی دیگه میبریمش تو مفرد راه چهارم نداریم که راه سومی که ببریمش تو مفرد میگه داخل در مفرد میکنیم میگه آخه خودت اون منطقان خودم داخل در کلام کرده بودن میگن خیلی این دوتا با هم فرق میکنه من اومدم به اونا اشکال کردم که اصلا به مرکب ناقص کلام نمیگن اطلاق کلام نمیشه ولی به مفرد به مرکب ناقص اطلاق مفرد میشه یعنی با مرکب ناقص بگن هازا مفرد چرا؟ این همون مطلبی که پایتخته نوشتم که مفرد اصطلاحات متعددی داره و ما نمیتونیم اگر شما برسن آقا مفرد به چه معنی است؟ میگه آقا یه معنی میخوایی من نمیتونم بگم این میمونه که بگن این چه مثلا عین به چه معنی است؟ نمیتونم بگم میتونم بگم چی شفت معنی داره ولی یه معنی میخوایی گاهی مفرد میگن تنهای از علامت تثنیه و جمع در مقابل در مقابل مرکب، در مقابل جمله، در مقابل مکرر و اصطلاحات دیگه. چون اصطلاحات متعددی داره و در عرف معروفه که اسم مفرد در مقابل مرکب قرار میگیره، مرکب ناقص رو ببر در مفرد، نتیجهش این میشه که این میشه در حقیقت لفظ تقسیم میشه به مفرد و کلام. مفرد یعنی چی؟ یعنی ما لیس به کلام، که دو فرد داره، یک کلمه، دو مرکب ناقص. و هم کلمه متصفه به فساد حقیقتا میشه، هم مرکب ناقص متصفه به فساد حقیقتا میشه. عبارت رو بخونیم بعد سوال رو جواب بدیم. دقت بفرمایید. قیل المراد، قیل قائلش زنی و خلخالیه، المراد بالکلام ما لیس بکلمه، آنچه که کلمه نیست. چون اینجوری تفسیر شد، لیه چرا اینجوری میگه مراد اینه؟ لیه عم المرکب الاسنادیه و غیره. مرکب اسنادی میشه چی؟ خود کلام، مرکب تام خبری. غیره میشه چی؟ همه مرکبات ناقص. مرکب ناقص هم مثال زدیم دیگه، مثل مرکب وصفی، مرکب عددی، مرکب مضاف مضاف الی، مرکبات دیگه انواع اقسام داره. نه، مرکب اسنادی خود کلامه. نه، میگه ما لیس بکلمه لی عمل مرکب الاسنادی، یعنی اینجوری میخواست بگه. میخواست بگه شما اومدید فقط کلامو در مقابل مرکب اسنادی گرفتید، ما میایم میگیم نه، کلام یعنی این که اونو بگیره غیرش هم بگیره. دیدم الان که گفتید یادم افتاد، تو بعضی ماهشین رو به معنی همون تبت شرروینه گرفتم، اون درست نیست.
خب وارد اختلافی رو میگیم، یا خود تبت شررو که شما اختلاف کنی، من اینجوری گرفتم که عمومیت رو بکنم،
اونم میشه. بله، مثلا اگر با این فرض فرضیه که مثلا چون کلام خود مرکب استادی میگیره، مرکب استادی تام قطعیه، حالا مثلا اینم میگیره، ولی این که حالا مثلا بیان خصوصیتش چی بوده که مرکب اسنادی رو از غیرش جدا کرده؟ خوبه، قبول، اشکال نداره. به قول این احتمال هم وجود داره که مرکب اسنادی مثل تعبت شرر باشه. اونی که کلام مرکب تام خبریه که علم نشده مفروغون انه، اونی که قطعا میگیره اینا رو هم میگیره، خصوصیت ذکرش هم این باشه. خوبه، اب نداره، اینا احتمال، این احتمال میره. بذارید بخونم بعد قراش حالا دیشونم دیگه وسط، قراش سوال نباشه بعدش بخونم. فانه علت چیه؟ لیعوم، چرا میخوای اینو شامل بشه؟ یعنی این فانه میخواد بگه شامل نشه، چی میشه؟ میگه اینجوری میشه که فانه شان چنین است که قد یکون بیت من القصیده، یه بیتی از قصیده، غیر مشتمل علی اسناد یسه سکوت علی، احتمال نداره بر اسنادی که بشه برش ساکت شد، یعنی اشاره به اینه که کلام نیست. ما انه یتصف بالفصاحه قطعا، اینو دیگه همه قبول دارن که این متصف فصاحت میشه، میگه هاذا بیتون فصیح، پس باید یه کارش کنیم، لذا داخل در کلام میکنیم تا اینم شامل بشه. هفت ازن میگه و فیه نظر، در این قیل قول اشکاله. چرا؟ لانه شأن چنین است که انما یسته ذالک، ذالک به چی میخوره؟ نه، به اتصاف نمیخوره. نه، نه، مذاکرش درسته، یعنی برای اونش که مطلبی که ذکر شد، نه اونم نیست فعلی. نه نه نه، به اصل مطلب میخوره. یه ذره برید عقب‌تر، اون اصل مطلب، اصل قول چی بود؟ اتصاف نیست، بحثمون تو اتصاف، این که مراد از کلام این باشه، یعنی همه چی اینجا شروع شد دیگه، بعد اونا علتاشن همینجوری پشت سرن، همون با المراد میخوره. ذالک یعنی انما یسه و کون المراد بالکلام، اینی که تو گفتی این صحیح در این صورت، در غیر این صورت صحیح نیست. ذالک میخوره به همون اصل مطلب که خب بندوبلش هم باش میاد دیگه. این نمایسته و ذالک لو اطلق و لو شرطیه امتنایه، اگر اطلاق میکردن ولی نمی کنن. لو اطلق و علا مثل هذا المرکب، مثل هذا المرکب یعنی مرکب ناقص. انهو کلام فصیح، اگه میگفتن در حالی که سر فعل مضارع که فعل مضارع مبدوع به لم حال بخواد واقع بشه واو میاد. من الان دیگه حضور ذهن ندارم وجه نحوی. فعل مضارع اگه بخواد حال واقع بشه نباید واو بیاد خودش، اما اگه لم سرش در بیاد چی؟ اونجا باید واو بیاد یا نه؟ شما نزدیک دا به نه باید جواب بدید، سویتی رو تازه خوندید، من یادم نیست. و ذات و بد ان به مضارع سبت حوت ضمیرن و من الواو خلت. این شعر الفیه و ذات و بد ان به مضارع سبت، دیگه یادم نیست که آیا لمم لم باشه واو. اگر بتونه بیاد این میشه جمله حالیه، اگر نتونه بیاد که هیچی دیگه، حالا جمله مستنفه میگیریم، عطف میگیریم. خب حالا اینجوری معنی بکنیم، لو اطلاق در حالی که از آنها ذالک نقل نشده. ذالک میخوره به اطلاق، یعنی این اطلاق نقل نشده، نه نگفتن. مشکلش هم باید یاد داشت از ناحیه کلام بودنشه. خب پس اتصافش به فصاحت چیکار میکنی؟ میگه هیچ کار. و اتصاف و قبل فصاحت، اتصاف مرکب ناقص به فصاحت، یجوزن یکونه به اعتبار فصاحت المفردات، یعنی در حقیقت میشه اتصاف عرضی مجازی. علا، این علا تو کتابا که میاد عرض کردم همیشه در مقام های تحقیق میاد. این بامیانی 3-4-5 صفحه بحث کرده استدلالی مفصل که این علا به معنی وطمعه. الان هم نوع اساتید، یعنی 99% اساتید که ما دیدیم علا رو معنی معه میگیرن، حتی بعضی کتابا دیدم تصریح کردن. منتها یه طرف عجیبی رو بامیانی میزنه، ما خواهیم بسر این علا خیلی تحقیق کردم و اینا. یه طرف عجیب رو بامیانی میزه، بامیانی میگه ما هیچ جا ندیدیم که علا بیاد و مطلب ما بعد علا تحقیقی تر و عمیق تر باشه نسبت به ما قبل. من این حرف بامیانی رو به عنوان یک شخص محقق و متدبر خیلی عجیب میدونم، در حالی که من 1000 مورد دست کم شاید دیدم این مطلب رو. بارها المیزان مطالعه کردم، دیدم شرح تجرید، دیدم بابا هادی اشعر، هاشم العبدالله و و و هزاران کتاب. همیشه ما تو کتابا که مطالعه میکردیم علا که میمد میدیدیم که هرچی که بعد از علا میاد دقیق تره. خب چون نمیتونم اثبات کنم این گوی و این میدان، شما از این به بعد هر جای علا رو دیدید، البته به شرطی که بعضی علاها هست متعلق به بناءن ها، اشتباه نکنید. یه موقع یه مطلبی میگم مثلا میگم بناءن علا، اون یه علای دیگه است. علا اینجور علاها لحنش به اون علا فرق میکنه، به شرطی متعلق به بناءن نباشه، اون اصلا کلن از بحث خارجه. اینجور علاها رو شما نگاه کنید ببینید آیا مطلبی که بعد از علا گفته میشه نسبت به مطلب ما قبل جایگاهش چیه. من بسیار، حالا 1000 مورد، کلمه 1000 باز مثل علیش مدار خیلی میشهد مبالغ باشه، ولی فوق العاده زیاد دیدم. یعنی تو این چند سال همش که مراجعه میکردم شاید 100 مورد دروغ نشه، 100 مورد شاید دیده باشم. بارها دیدم که چی دلیل این حرفش عجیبه. بله اگر تو میخوای بگی علا به معنی معه، خب یه بحث نحوی داره، اشکال نداره. خود ابن حاجب خب یه فهلی بوده، مغنی ابنش هم ازش نام میکنه که اینجور علاها یدل علا ان المطلب الذي که بعدش میاد جی ال اجل تحقیق. لذا ابن حاجب میگه اصلا این علا متعلق به مبتدای محذوفه، یعنی اینجوری بوده عبارت و تحقیق و علا ان الحق، تحقیق اینه. اون نمیارن ابن حاجب به عنوان یک عالمی که ممارست داشته به کتب اینو میگه. حالا خب بعضی معرفش قبول ندارن میگن معه، بعضی هم مثلا علا رو معنی استدراک میگیرن میگن معنی لاکنه، ولی من اینجوری به ذهنم هست که هر 3 قول از جهت نحوی بگیریم اون دیگه بحث مغنی تو مغنی ان شاء الله بحث میکنید، ولی کلا جایگاهی که این علامات معمولا مطالبی که بعد از علامات یه مطلب دقیق‌تر رو یعنی یه پله ترقی میکنه. لذا اینجا علا رو برای همین آورده که میگه آقا ما گفتیم اتصاف یجوز و یکونه به اعتبار فساد مفرد، این حرفمون رو پس میگیریم، اصلا اتصافش به اعتبار اتصافش به فساد به اعتبار خودشه نه به خاطر مفردات. میگه پس چیکارش میکنی؟ میگه میبریمش داخل مفردش میکنیم. علا ان الحق انه داخل فی المفرد، چرا؟ لان اون مفرد یقال علا، قال با علا متعدی نمیشه، ولی ایشون میگه یقال علا، قال با لام میمد که من میپرسم لام به چه معناست. یادتونه میگه یه جا بود که مثلا بود دیگه داشتیم که المقولت ل قال با لام میاد، یعنی بهش گفت. اینجا با علا معمولا نمیاد، چجور چیکار باید بکنیم اینجا رو؟ یقال علا اصلا یعنی چی؟ یه بار جوابشو گفتم نه یه بار جوابشو گفتم نه نه گفتم اشتباه شده نظیرش گفته بودم صدق رو گفته بودم صدقه رو گفته بودم صدق گفتم صدق تو صدقه با علاکمه نمانی حمله بله این قولم شبیه زد. اینجا رو بعضی ها گفتن یقال اینجور جاها که با علامه دمانی یحمله، یعنی قول و یعنی حمله. شما منطق که خوندید ماهیت رو چی تعریف میکردن؟ ما یقال فی جواب ماهو. اصلا تو اصطلاح نحوی ها میگن ما یقال فی جواب ماهو یعنی ما یحمل و علشه، مثلا میگن الانسان و ماهو و حیوان و ناطق، این حیوان و ناطق میشه ماهیت، یه یقال فی جواب ماهو. یقال یعنی یحمل، یقال و علا یعنی یحمل و علا ما یقابل المرکب. بعضی معنی یحمل گرفتن، حالا از باب تضمین یه چیز دیگه مجاز هرچی. بعضی هم به معنای یطلق گرفتن، اینم خیلی خوبه. چون صفحه قبل رو نگاه کنید، صفحه 17 آخرین خطی که داشتیم، لو اطلقو علا، اتفاقا با اون تناسبش بیشتری که یقال معنی یطلق میگیریم. وقتی میگن یقال علا یعنی یطلق علا، چون اطلاق با علا متعدی میشه، یا یحمل علا، یکی این دوتا. خب گفته میشود بر، یعنی اطلاق میشود بر، هم میشود بر آنچه که مقابل مرکب است یک اصطلاح، و آنچه مقابل مثنى و مجموع است اصطلاح دوم. و علام و یقابل الکلام، اینجا کدوم مراده؟ قرینه داریم، قرینمون چیه؟ قرینه مقابله. و مقابلته بالکلام ها هنا تو این بحث قرینتون دالتون علا انه ارید به المعنى الاخیر، یعنی همون اعنی ما لیس به کلام که مرکب میره توش. حالا بسم الله یه سوالی هست بفهم. قطعا نمینه بعلم اون مفرداتی که با اون است اونجا به فساحت المفردات یعنی کلمات، بعدش که تعمیم میده دیگه یک اهم میشه. درست بله، اینا خلقالی روزنه میگن که الکلام مالایست به کلمه، اونم لفظه، اونا اینجوری تقسیم میکنن، اونا اینش اینا تفسیرزانی میگن، اونا میگن لفظ یا کلامه یا بله همین لفظ یا کلامه یا مفرده. مفرد یعنی کلمه، کلام یعنی مرکب، مرکبم تام ناقص، اونا اینجوری میگن خلقالی زوزنی، که تفتازنی میگه اونجوری نهی جلو، مفرد یعنی مفرد ام. فرقش اینه که اونا کلامو ام میگرن، تفتازنی مفردو دیگه. اشکال تفتازنی اینه که همچین چیزی نداریم، شما از خودتون دارید ام میگیرید، ولی داریم اینی که من میگم، چون اصطلاحات داره برای خودش. اریده، اراده، مجهولش میشه اریده، و اریده اراده شده، متکلم نیست، متکلم. خب اینم از این. بعد می فرماید و یوسف و به حل متکلم و عیزن یقال کاتب و فصیح و شاعر و فصیح. همه محشین اینجا گفتن که به قرینه مقابله کاتب با شاعر مراد از کاتب کسی که کلام نثری میگه، نه می نویسه. ظاهرا یه اصطلاحیه چون خیلی به کار میبرن. فکر کنم اون کتاب المثل الصائر هم اسمش همین باشه، المثل الصائر، نمیدونم فل کاتبه و شاعری هم چیزی اگه اشتباه نکنم، حالا باید نگاه کنم. ولی وقتی میگن کاتب، ظاهر اینه که مینویسه، اصلا اینجا با نوشتن ما کار نداریم. کاتب یعنی کسی که کلام نثری میگه، شاعر یعنی کسی که کلام نظمی میگه. اصطلاح کردن دیگه، همه گفتن دیگه، فکر نکنم بشه اشکال کرد چون یه اصطلاحیه. حالا اینکه نخواهد بشه اشکال کرد بی خود اصطلاح کردید یه بحثه، اونو دیگه اونو میگن لا مشاهده فل اصطلاح، ولی این اصطلاح باشه و معنیش این باشه همه اینو قبول کردن. ول بلاغه و هی تون به عن الوصول و الانتها، رسیدن که گفتیم تحقیق میخواد که چه نوع رسیدنی. یوسف و بله اینا رو تحقیقاتی که میدم بعد کلاس در خدمتتونم. آره چون جام وقت نیست دیگه، تو سوالا یه سوالایی گاهی میپرسم میگم باید تو کلاس حل بشه. خب بله، ولی اینجور سوالا بیشتر تحقیقات بعد کلاس در خدمتم، هر کی تحقیقش اجر مادی من نمیشه مفروض. ول بلاغت یوسف به حل اخیرانه فقط، یکی میخونه یوسف به حل اخیرانه، میگفت مرفوعه دیگه، این الف و نون خود الف علامت رفعه دیگه، اخیرانه فقط. خود یه تحقیق مفصلی هم متول همینجا بحث کرده، البته یه قول رو گفته، یکی دوتا قول دیگه هم حواشی اضافه کردن که این فقط چه صیغه ایه، فاش چیه، قتش چیه، این خودش یه بحثی هستن. این سو متول آورده اینجا دیگه چون مختصر نیورده، این هم انشاءالله خواسته تحقیق کنید. چی؟ معنای کلمه است دیگه. آره دیگه، قط ممکنه اسم فعل باشه، ممکنه معنی حرف باشه، نه احتمالاتی. ایل کلام و المتکلم دون المفرد، میخواد بگه وقتی میگه این دوتا آخریه فقط یعنی چی؟ یعنی کلام و متکلم نه مفرد. چرا مفرد نه؟ چرا مفرد نه؟ میگه از لم یسمع کلمتون بلیغه، چون عرب کلمه بلیغه نمیگه، قبلا توضیح شده دیم. بعد میفرماد که و تعلیل، این دلیل بود، گفتیم بالاش میگه دلیل یعنی اثباتا از کجا میفهمیم، میگه عرب نمیگه. بعد میگه چرا نمیگه، این چرا تعلیل میخواد علت بیاره. یک وضعی ها اینجور علت رو بردن، تفسیر این علت رو قبول نداره. خب یه دو مدن گفتن که به خاطر اینکه بلاغت یعنی مطابقت با مقتضای حال، و این مقتضای حال چون فقط در کلام و متکلم معنا داره، بلاغت در اونجا معنا داره، و مقتضای حال چون در کلمه معنا نداره، لذا بلاغت هم در اونجا معنا نداره. حالا چه اصلا اینا مقتضای حال نه چه نمیتونم اینجا توضیح بدم، باید بیاد بعدم بخونیم. خب تفسیرتون میگه این غلط، این حرف چرا؟ چون شما تعریف بلاغت کلام و متکلم رو به خورد ما دادی، بعد میای میگی تو کلمه داخل نمیشه. انگار ها انگار مثلا میان میگن آقا فرس حیوان نیست، میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه چون فرس به معنی مثلا عرض به خدمت که اینجوری بگیم فرس ناطق نیست، مدعا اینه که فرس ناطق نیست، میگیم چرا؟ میگه چون فرس در حقیقت به کسی میگن که حیوان غیر ناطق باشه، حیوان ساحل رو میگن فرس نه ناطق. دقیقا همینجوری اینو شما مصادره مطلوب، میگه فرس ناطق نیست، میگیم چرا؟ مگه ناطق چیه؟ میگه ناطق یعنی غیر فرس، این مصادره مطلوبه دیگه. میگه آقا کلمه متصف بلاغت نمیشه، میگیم چرا؟ میگه چون بلاغت یعنی مطابق مقتضیات. میپرسیم کدوم بلاغت؟ تعریف از کجا آوردی همینجوری یهو آوردی جلو؟ میگه این تعریف، تعریف بلاغت کلام متکلمه. خب ما میایم یه تعریف عامی ارائه میدیم کلمه رو بگیره، نمیشه اینجوری تعریف کرد که مصادره مطلوب میشه. و تعلیل بان البلاغت انما هی باعتبار المطابقه لمقتضى الحال، علت بیاریم این مبتداش و همون خبرش، تعلیل آوردن به این که بلاغت به اعتبار مطابقت با مقتضای حاله، مطابقت و هیه ضمیرش به مطابقت برمیگرده، و این مطابقت با مقتضای حال در مفرد یعنی کلمه جایگاهی ندارد. چرا ندارد؟ این رو دوستوگی تو حاشیه‌اش هم نوشته، نوشته به خاطر اینکه اصلا مطابقت با مقتضای حال در اموری میاد که اسناد تام دارن. بعدم میخونیم که اصلا یعنی چی مطابقت با مقتضای حال. مطابق مقتضای حال یعنی انسان با توجه به فضای مورد بحث حرف بزنه، مدح کسی رو میکنه، ذم کسی رو میکنه، یه چیز رو تاکید میکنه. این قطعا تو کلام میاد دیگه، تو مفرد یک با یک کلمه که اینجور چیزا نمیشه رسون که. خب و هی لا تحقق فی المفرد، مطابقت با مقتضای حال تو مفرد تحقق پیدا میکنه؟ نمیکنه. این میگه این تعلیل و همون این غلطون. چرا؟ لان ذالک انما هو فی بلاغه الكلام والمتكلم. ذالک به چی میخوره؟ نه مطابقت، این تعریف داشتید، این اعتبار یا این تعریف ذالکه، اگه به عبارت این اعتبار، این اعتبار، اعتبار خوب است همش بیشتر بخون ذالک، این اعتبار مطابقت فقط در بلاغت کلام متکلم هست نه در کلمه. پس باید دنبال یه دلیل دیگه بیدیم که انه تفتازانی هم یه دلیل درسته پیدا نکرده، گفته همون استعمال اینجا بر ما کفایت میکنه، چون ما لازم نیست همه چیزو که معللش کنیم که چرا. خوب خیلی چیز هست این چرا 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 شون این بنسال ذوقی همینقدر که کلمه بلیغ نمیگن برای ما بسته. حالا چرا؟ خب این دیگه مغز فلسفی میخواد بروش فکر کنه، حالا میخواد بشه نشه دیگه اون بماند دیگه. و انما قسمه بفرمه دلیلی که میفرمه ناقصه، تفتازان دلیل، تفتازان یه دلیل. خب ازلم یوسمه کلمتون بلیغه، چرا ناقصه؟ بله اینو همه گفتن، گفتن دلیلش ناقصه چون خود تو اومدی گفتی مفرد اعم از که کلمه و مرکبه، باید بگی از لم یسمه کلمتون بلیغه و لم یسمه مرکبون بلیغ، مرکبون ناقصون بلیغ. اینو همه گفتن، بعد گفتن دیگه این به اعتبار باز خواسته از اون بحث جنجالی دور بشه. یعنی کنه ها ما بیشتر مباحثی که میاد بعدن سر چون کلمه است، مثلا شما حالا این بحثو اینجا کردیم ولی بعدن هرچی بحث میکنیم دیگه سر کلمه مرکب ناقص تو بحثا پیدا نیست، همش یا کلمه است یا کلامه. لازم به خاطر اون گفته، ولی اشکال همه کردن ظاهرا ظاهرش وارده ولی توجیه داره، اینقدر اشکال قوی نیست که به خاطر اینه که چون همه مباحث بیشتر به خاطر کلمه است اینطور گفته. بله اگه بخواد دلیل واقعا مساوی بیاره باید اون اضافه میکرد. خب این مطلب رو تو 5 دقیقه ان شاءالله ما تمامش کنیم. دقت بفرمایید، قاعده اولی نسبت به تقسیم و تعریف اینه که اول تعریف، یک قاعده اولی نسبت به یک ماهیت، نسبت به یک ماهیت مجهوله، یه ماهیتی که ما نمیشناسیم چیه. خب اول ما باید اینو تعریفش کنیم، اول بعد تقسیم کنیم، یا اول تقسیم کنیم بعد تعریف؟ اول تعریف ثم تقسیم. خب علتش چیه؟ قاعده اول اینه که اول انسان این سوره تعریف کنه بعد تقسیم کنه، علتش چیه؟ چرا؟ این یک کمی باز کنید. خب حالا فعلا لازم نیست اقسام بفهمیم، اقسام بعدا تعریف میکنیم. نه لازم نیست ما بدونیم که به یه نفر انگار میدونه داره به مخاطبش میگه، میگه اول بذار برای تقسیم کنم، میگه تعریفش اینه، میگه بعد تعریف برات میکنم. چرا؟ خب همین این مدعا است. چرا؟ خب باشه اشکال نداره، ما اول مقسم رو تقسیم میکنیم.
خب نداره اگه همه رو تقسیم شوید
بعد
کلو بگیم
کلو به علاوه اون قید اضافه رو میاریم تو تعریف اقسام. مثلا ها انسان شما نمیشناسید، تعریفشو انسان نمیشناسید دیگه. انسان من اول میام تقسیم میکنم به مثلا مرد و زن، بعد میام مرد و زن رو تعریف میکنم. چجور تعریف میکنم؟ میگم مرد حیوانو ناتبون سیبیلو، زن میگم حیوانو ناتبون غیر سیبیلو. الان برای چیزه؟ به خاطر اینکه مرغ زیاد میخوره، این مرغ هورمونیه، باور کن خیلی تأثیر داره. الان بعضی زن سیبیل دار بودن خصوصی مرغ هست، این نمیدونید بره اطلاع بدید. تو تهران میگفتن یه زن و مرد متخصصن، میگه 90% جراحی های رحم ما به خاطر اینه که رحم دوچار مشکل میشه و علتش همین مرغاییه که بیرون هست. من خودم شاید 2 ماه 3 ماه یه بار مرغ بخورم، مثلا خونه مرغ معمولا نمیخوریم، با اینکه الله شاید خوشمزه باشه، البته من خیلی خودم خوشم نمیاد ولی بعضی خیلی خوشمزه میشه، گرونم که شد خیلی خوب شد، حالا کار ندارم. ولی میخوام بگم مهمونی که میریم خب مرغ میذارم مجبوریم بخوریم، ولی کلا مرغ، این مرغای هورمونی مثلا به شدت ضرر داره. یه تحقیقی بکنید فوق العاده، مثلا اولین اثرش هم رو زن میذاره، رو قده های هورمونی زن و تو رحم و اینجور چیزاش، بعد خیلی نازای دچار میشن، علتش اینه. رد شد این مطلب؟ چشم رو استفاده کنیم. دوتا متخصص تو تهران گفتم الان شما اسمان از اون بالاتر از اون تغییر کردید. بعد عرض به خدمتتون این که نسبت به ما، خب ببینید وقتی ما مثلا بیایم انسان رو تعریف کنیم، تقسیم کنیم به مرد و زن، بعد بیایم مرد و زن رو این شکلی تعریف کنیم، چه اشکالی داره؟ نمیدونیم دیگه، فرض اینه که نمیدونیم، اب نداره اینجوری، یعنی غلط نیستین، میشه دیگه. خب ببینید اینجا من یه عبارتی نوشتم، نسبت به ماهیت مجهوله. اگر اینو توجه داشته باشید، اگر تصور ولو اجمالی نسبت به ماهیت حاصل باشد، اینجا ما میتونیم اول تقسیم کنیم بعد تعریف، بعد تعریف اقسام. این چیز قطعیه، یعنی شما این تصور اجمالی از انسان داشته باشید بسه، لازم نیست که تمام کنهشو انسان اطلاع داشته باشه. اما اگر تصور اجمالی نداشته باشی مثلا امکان نداره، انسانو میخوای تقسیم کنی اصلا نمیفهمه انسان یعنی چی، هیچی نمیفهمه از انسان، نمیدونه پفک موجود اصلا چیه، نمیشه تقسیمش کرد، باید یه تصور اجمالی بهش بدی. ولی اگر نسبت به تصور، پس اگر تصور اجمالی نداشته باشد حکمش چیه؟ واجب است اول تعریف بعد تقسیم. اما اگر تصور تفصیلی فقط نداشته باشد، تصور تفصیلی همین تعریف های جنس و فصل و این رسم و رسوم و اینا نداشته باشد،
اینجا مستحب است.
مستحب نیست؟ بهتره دیگه. خب این تعریف ما ارائه بده. بعد بفهمیم انسان چی بگو حیوان اون ناطق میگه غلط نیست سیارانه، ولی ارائه بده بهتره. پس برای همین نمیشیم قاعده اولیه تعریف صفت تقسیم، منتهی اول تعریف بعد تقسیم واجبه یا نه؟ جوابش اینه که بستگی داره که این تعریف تصور اجمالی اگه بخواد بده واجبه، اما اگه تصور تفصیلی بخواد بده مناسبه بهتره. به هر حال تو هر دوتاش بهتر بودن ثابت میکنه، ولی جناب مصنف اومده اینجا از این اصل عدول کرده، اول تقسیم کرده بعد تعریف کرده. چرا؟ خلاصه دلیلش یک کلمه است، حالا تطبیقش انشالله برای فردا. خلاصه دلیلش اینه که به خاطر این که فصاحت، خب ما حالا قبل از این که اون مطلب کتاب فصاحت، خب یک در کلمه داریم، در کلام داریم، در متکلم. فصاحت در کلمه اینه که مثلا کلمه مشکلی نداشته باشه. فصاحت در کلام اینه که کلام مشکلی نداشته باشه، حالا مشکلاتی که بعدم میخونیم. فصاحت در متکلم چیه؟ یه ملکه‌ای در شخص که بتونه به کلام فصیح صحبت کنه. ما چطور میتونیم فصاحت متکلم رو با فصاحت کلام و کلمه یه جا جمع کنیم بعد یه تعریف ارائه بدیم؟ میشه؟ الان ما الفصاحت رو چجور تعریف کنیم؟ شما یه تعریف من ارائه بدیم. اگه بگید الفصاحت رو کون الکلمه، کلام رو نمیگیره، کون الکلمه رو نمیگیره، کون و ثلاثه چی بگه؟ مثلا نمیشه گفت، چون اینا معانیشون با هم کاملا متباین و متفاوته. تو اینجور موارد، یعنی قاعده ثانوی پدید میاد تو مواردی که اون مفاهیم ما با هم مختلفن و شدت تباین دارن، اول مناسب تره که تقسیم صورت بگیره بعد تعریف صورت بگیره. و اینجا هم چون اینطوریه، لذا اول بعد تقسیم صورت بگیره بعد تعریف. ان شاء الله تطبیق شورای فردا. السلام علیکم. آها، این قاعده ثانوی نسبت به مشترکات لفظی و آن چی که به منزله مشترکات لفظیه. اینجا به منزله است. قصد اینا هم گفتن که مشترک لفظی نیست، به منزله است. یعنی اینقدر با هم دورن، مثلا بیای الله نور السماوات، این نور لامپ هم نور السماوات، بگن آقا نور به این معنی عام برای ما تعریف کن. نور میدونیم که مشترک معنوی، ولی خیلی با هم تفاوت دارن.
مفرد آیا شرف لحظیه یا معنویه؟ درسته. دو تا چیز بزنم باید که جوابش مختلف میشه.
خب
که به اعتبار این که واقعا قرینه میخواد تو کلام،
خب
بگیم شرف لحظیه.
درست.
ولی با توجه به تعریف خودش